حقشا و نرهان شدیدتر شد کلاب رفت اخوندم که آمد را معاینه هم کرد. مدرم را گرفت و گفت هیچ من مرضی ندارم. اما در واقع داشتم که اضافت او کافی برای تجویز دارویی برای آن نبود. بیماری من روحی و خیالی بود. طبیب رفت و دیگر ندیدمش. روز بعد چنان احساس ناخوشی کردم که در حافظه‌ام به جستجو پرداختم تا ببینم در صورت بستری شدن از چه کسی میتوانم انتظار کمک و ترحم داشته باشم. طبیعتاً سیمای افراد خانواده ماهیگیر که هنوز ذهنم در میانشان زندگی میکردم در نظرم آمد. کودکی که برایم خدمت میکرد به سراغ آن در آن فرستادم تا برونه باید یکی از دو نفر خارجی که جوانتر است بیمار شده و میخواهد وی را ببیند. هنگامی که آن کودک پیام مرا به مقصد رساند آن در آن را به پیما به دریا رفته بودند و مادربزرگ در اسکله به فروش ماهیانه مشغول بوده. فقط گرازیلا و برادران کوچکش در خانه بودند. گرازیلا با شتاب هرچه بیشتر برادران خردسالش را به یکی از همسایهها سپرد. مهمترین لباس محلیاش را پوشید و به دنبال قاصد من که راهنماییاش نمود و خودش قبل از وی از پلکان خانه بالا آمد خود را نزد من رساند. به محض دیدن من فریادی ترحم‌آمیز سر داد. به او توضیح دادم که دوستم برای شرکت در مراسم عروسی خواهرش به فرانسه رفته است. او روی صندلی کنار تخت خواب من نشست و کمی صحبت کردیم. بخشی از ساعت آن روز را برای خدمت به من گذراند. برایم پرتقال خرید و اصارهش را در لیوان ریخت و به من داد. هنگام رفتن مدالی که شمایل مقدس به آن نقش بسته بود به نرده تخت خواب من آویخت و به من اطمینان داد که به برکت آن فوراً شفا خواهم یافت. در حالی که روز در شرف پایان بود او بسته رفتن نمود. البته پس از آن که بارها به سمت در رفت و برگشت تا بدهد آیا به چیزی نیاز دارم و توصیه جدید که قبل از خوابیدن به طور خالصانه در مقابل شمایل مقدس دعا کنم سپس ترکم کرد. روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم حالم بسیار بهتر شده بود. خورشید بسی شفاف بود. استراحتم در آن شب اعضای بدنم را کاملا تقویت بخشیده بود و تنهایی سخت بر قلبم سنگینی نمود. نیاز به شنیدن مجدد صدای آشنا طوری تحت فشارم قرار داد که فوراً برخاستم و با اینکه هنوز ضعف داشتم از خانه بیرون آمدم. سوار قرار می شدم و به طور غریزی به سوی ساحل مارجلینا رهسپار شدم. به خانه کوچک آندرا رسیدم. در آستانه در گرازیلا و مادر بزرگ و ماهیگیر پیر و به پیر را دیدم. آنها لباسهای بهترشان را پوشیده بودند و قصد داشتند در همین لحظه خانه را ترک کنند و به دیدن من بیایند. هر یک از آنان در دست و یا دستمال و سبد خود چیزی داشتند که به گمانشان میتوانست برای یک بیمار مطبوع یا مفید باشد. آنها که من همچنان نحیف و رنگ پریده به لطن خندان و سرحال یافتند ندایی تعجب‌آمیز سر دادند. گرازیلا به سوی من دوید و فریاد زد: وقتی به شما گفتم اگه شمایل مقدس فقط یه شب به تخت خواب آویخته باشه شفاتون میده، دارم بهتون گفتم؟ شما را به او بازگرداندم. زیر خورشید صبحگاهی در ایوان نشستیم. آنها چنان خوشحال بودند که گویی برادر یا فرزندشان را که از سفری طولانی بازگشته ملاقات میکنند. اون به زمان یک لازم است برای برقراری دوستی بین مردم طبقه بالای جامعه، اما در مورد مردم طبقه فرودست این چنین نیست. در این طبقه دریچه قلبها بدون بدگمانی به روی یکدیگر گشوده میشود و قلبها بیدرنگ به یکدیگر پیوند مییابند، زیرا ما برای احساسات این مردم منافع مشکوک وجود ندارد. رابطه و خویشاوندی روحی که طی یک هفته بین مردم ساکن در طبیعت شکل میگیرد میان افراد جوامه بزرگ ظرف ده سال هم صورتپذیر نیست. من و خانواده اینک خویشاوند گشته بودیم. خانه ساختی. خانه اون آنهای فرنگ است کانون سعادت گشته، زوره به نهایگیریشان پربرکت بوده و سادشان هرگز چنان پربار نبوده است. مادر بزرگ بدر نبوده که به تنهایی آن همه ماهی را برای فروش به خانه های مردم ببرد. به پیو مغرور و پرتوان، اگرچه بیش از 12 سال سن نداشت، اما ارزش یک دریابان 20 ساله را بروز می داد. علاوه بر این اوصاف، گرزیلا به فراگیری هنری فراتر از شغل حمید خانواده پرداخته بود. مزدی که دریافت می کرد برای کار کردن یک دختر نوجوان میزان بالایی بود. گرزیلا مرجان ساز شده بود، یعنی ساخت اشیاء مرجانی را آموخته بود. یکی از دایی‌های گرزیلا در کارگاه عمده مرجان‌سازی ناپل سرکارگر بود. او به سبب موقعیت خود ثروتمند شده و چندین کارگر را سرپرستی می‌کرد. چون برای اشیاء لوکس در سراسر اروپا تقاضا زیاد بود و او به کارگران بیشتری نیاز داشت، باید خواهرزاده‌اش افتاده بود و چند روز قبل به قصد اینکه گرزیلا را جزو کارگران خود مشغول به کار کند به دیدنش آمده بود. او مردان مرجان و ابزار کار همراه خود آورده بود و نخستین درس های این کار هنری ساده را به گرزیلا آموخته بود. گرزیلا چون در غیاب اجباری و همیشگی مادر بزرگ و پدر بزرگ مراقبت از برادران خردسال خود را عهده‌دار بود، حرفه‌اش را در منزل انجام میداد. سایر کارگران به طور جمعی در کارخانه اشتغال داشتند. برای گرزیلا چون نمیتوانست دائما محل کار خود را ترک کند، از چندی پیش پسر بزرگ خود یعنی پسر دایی گرزیلا را که جوان 20 ساله متواضع منظم کارگر مخبر لکن کمی کنزین و مبتلا به نرمی استخوان و به هم رفته بدقواره بود نزد گرزیلا میفرستاد. او پس از تختیلی کارگاه شبها با آنجا میآمد تا کارهای دستی دختر عمه را وارسی و اشکالاتش را برطرف کند و ضمناً خواندن و نوشتن و حساب به او میآموخت. آن روز به همین نسبت که ساعات سپری میشدند و روز به پایان خود نزدیک میشد، روان رخسار من هم به تیرگی میگرایید. تجسم این که میبایست به اتاق استیجاریان برگردم غمگینم میساخت. قبل از همه گرزیلا متوجه این نکته شد، خود را به مادر بزرگ رساند و چند کلمه در گوش او نجوا کرد. آنگاه پیرزن که گویا با یکی از فرزندان خود سخن میگوید خطاب به من گفت: چرا میخوای از پیش ما بری؟ آیا تو پلاسیدا با هم راحت نبودیم؟ همینجا تو روپلان با هم راحت نیستیم؟ تو یه پرنده را داری که مادرشو گم کرده و جیغ زنان به اطراف همه آشیانه رو پر میزنه. بفرما تو کلبه رو اقامت کن، البته اگه لایق به آقای مثل تو باشه. 3 اتاق که بیشتر نداری، اما با پینو تو گاهر میخوابه. اتاق گرزیلا برای بچه هم جا داره، به شدی که اون بتونه روزا تو اتاق خودش که شبا تو توش میخوابی کار بکنه. اتاق گرزیلا مال تو و من اونجا منتظر برگشتن دوستت بمون. ماهیگیر با پینو و حتی بچه هایی که اینک مهمان خارجی خود را دوست داشتند همگی به پیرزن میکسیدت دانستند و جدا اصرار کردند که من پیشنهاد او را بپذیرم. گرزیلا حرفی نزد، اما با تشویش آشکار که میکوشید آن را در پس یک بی‌اعتنایی ساختگی مستور سازد، منتظر پاسخ من در قبال سماجتهای خانواده بود. در ازای هر یک از دلایلی که من به منظور خودداری از قبول تقاضای آنها عنوان میکردم، گرزیلا پای خود را به حالت عصبی و غیرارادی بر زمین میکوفت. این واکنشهای او بیش از یک مباحثه طولانی برای من مفهوم داشت. زندگی اشتراکی و پیشنهادی آنان را پذیرفتم. گرزیلا دستها را بر هم کوفت، از شادی جست زد و دهان بی آنکه روی برگرداند به اتاق خود شتافت. با آن منتظر بود که لفظ بله را از من بکافد و فرصت چون و چرا را به من ندهد. تدریجا زندگی ادبی مخمول تنها زیستن را که تنها دلخوشی آن فقط دوستی و دلنواز گرزیلا و پذیرش من در خانوادهش بود اثر گرفته بودم. کتابان موردخان و شاعران از همه زبان ها را می خواندم. گاه روزات هم مطلب می نوشتم. گاه به زبان ایتالیایی و گاه به زبان فرانسه. نخستین جوشش های روحی را که بود در سنگینی می نماید گاه تا زمانی که کلام قادر به بیانشان باشد و تسکین بخشد به این دوست و پروفه می توان به صورت نثر یا شعر به نگارش درآورد. به نظر می رسد که تنها گزینه مسیر انسان در راستای عزت کلام باشد که ایجاد شده است برای زایش اندیشه ها، همچنان که نتیجه زایش درخت میوه است. انسان تا زمانی که مکنونات درونش را بیرون نریخته و به آن سایه نبخشیده معذب است. کلام نگاشته شده چون آینه است که انسان برای شناخت خود و اطمینان از هستی خویش به آن نیاز دارد و تا زمانی که خود را در آینه اثرش نبیند خویشتن را به طور کامل زنده احساس نمی کند. روان هم مانند جسم دوران نابالغی دارد. چون پسردانی و گرزیلا نمی توانست همه روزه با اینجا بیاید، کم کم آموزش خواندن و نوشتن به او را من به عهده گرفتم. کاری که واسه درس آنقدر جدی و طولانی می شد که چشم من به سبب غلبه خواب سنگین می شد. هرگاه او پیشرفت از خود نشان می داد، هرگاه درست می خوند و درست می نوشت، می دیدم به عنوان پاداش خود انتظار دارد که تحسینش کنم. من هم به خواندن چند صفحه از کتاب پل و ویژینی که او به همه چیز ترجیحش می داد به بی پاداش می دادم، یا چند بیت زیبا از تاسه در برای شرح زندگانی بیابانی دهواران میزبان هرمینی و یا ابیات چند در زمینه سوز و گداز و نامیدانه دو عاشق پاک باخته را برایش می خواندم. این ابیات من را به گلیه می انداخت و حتی مدتی پس از پایان قرائت من او را در عالم رؤیا نگه می داشت. شعر به مثابه پیشاگاهی تمام شیدایی هاست و بعدها خاطره است از شیدایی یا ماتمی برای آن. به این قرار آدم ها را در دو دوره متقابل زندگی می گریاند، جوان را با امید به آینده و پیران را در حسرت گذشته. به سرگانی گرزیلا که چوچون نام داشت بیش از پیش برای گذراندن شبهای زمستان به آنجا می آمد. او بسیار به گرزیلا علاقمند شده بود. پدر چوچو که از علاقه پسرش نسبت به گرزیلا مطلع بود نیز گاهی به دیدن دخترک می آمد. او مجذوب جذابیت و درایت دختر خواهرش شده بود و از بابت پیشرفت سریع او در کار هنری و نیز سواد‌آموزی متعجب شده بود. از سوی فکر می کرد که نوابس مادرزادی چوچو امکان نمی داد که وی از محبت دختری برخوردار شود، مگر موردی فراخور در میان بستگان و اقوام، و تصمیم گرفته بود پسرش را به عقد ازدواج با خواهرزاده خود درآورد. چون ثروت در رسانده بود که برای یک کارگر بسی قابل توجه بود، به خود اجازه میداد که این خواستگاری را به منزله التفاتی قلمداد کند که آن درعا و همسرش و خود دختر جوان حتی به فکر مقاومت هم نخواهند افتاد. معلوم نبود که آیا در این باره با چوچو سخن گفته بود یا آن که میخواست مقصود خود را پنهان نگه دارد تا وی را غافلگیر و خوشحال گرداند. به هر حال مسلمان شد که مطلب را ابراز کند. و ساکت جرأت سؤال از والدین بیچاره و من حرف زدن به گرزیده را نمیافتم. زیرا میترسیدم حتی آهنگ صدایم نیز بر زبایی را که معلوم بود به دشواری برم قدمی یافته بتره کند. بطلب همیشه به من نگاه نمیکرد. تکار من را با بیمیلی به دامن از دیک میکرد و به خاطر مراعات هم صفر بودن با نمید بخوردن میکرد. اما نمیتوانست بخورد و تکارم را زیر میز میانداخت. قبل از این که صرف غذا به آنها و هوای ساکت به پایان برسد، او خواباندن اطفال را بهانه کرد و بیان که به من و والدینش را بخیر بگوید، بچه ها را به اتاق برد و خودش را در آنجا محبوس ساخت. پس از رفتن او، از پدر بزرگ و مادر بزرگ پرسیدم دلیل جدی تفکر آنها و اندوه فرزندشان چیست. آنگاه توضیح دادم که پدر چوچو امروز آمده و نوه ایشان را برای پسرش خواستگاری کرده که این تقاضای او یک خوشبختی بزرگ و نعمتی فوق‌العاده برای خانواده است که چوچو به مادر من خواهد رسید که گرازیلا دختر بسیار خوب رو باشد و دو برادر خوردسانش را نزد خود خواهد برد و همچون فرزندان خود بزرگشان خواهد کرد که روزگار پیری ایشان نیز بدین ترتیب تأمین می‌گردد و از فقر رهایی می‌یابند که با سپاسگزاری به این ازدواج رضایت دادند. در این باره با گرازیلا صحبت کردند و او به سبب کمرویی و فروتنی خاص دختران جوان پاسخ نداده است. سکوت و اشکهای او نتیجه غافلگیری و هیجانش میباشد، اما مانند نشستن پروانه بر روی بام گذرا خواهد بود و سرانجام اینکه بین پدر چوچو و ایشان توافق شده که مراسم نامزدی بعد از جشن نوروز برگزار شود. آنها هنوز حرف میزدند، اما از دقایقی بعد سخنانشان را دیگر نمیشنیدم. هرگز نزد خود حساب نکرده بودم که میزان علاقهام به گرازیلا چقدر بوده است. ساکت به اتاقم بازگشتم و با لباس روی تخت افتادم. خود را بخواندم، نوشتم، فکر کردم و برخی اشتغالات ذهنی دشوار و عمدی که قادر به سرکوب هیجانم باشد و حواسم را منحرف گرداند مشغول کردم، اما بیفایده بود. فردا صبح بدون اینکه توانسته باشم درست حسابی خوابیده باشم، قبل از آنکه سر و صدا از خانه برخیزد از تخت خواب به زیر آمدم. نمیدانم چه غریزهای بیدارم کرد که برای مدتی خودم را دور گردانم. به بپو خبر دادم که میروم و تا چند روز دیگر باز میگردم و سپس خانه را ترک کردم. داد آباد مسیری را در پیش گرفتم. اسکلههای طولانی ناپل و از ساحل را پیمودم و به پای کوه رسیدم. در تور دلگرکو چند راهنما را به خدمت گرفتم. جلوی دروازه صومعه سان سالواتوره، یعنی مرز بین نواحی مسکونی و منطقه آتشفشانی، روی یک تخت سنگ دراز کشیدم. چون آتشفشان از چندی پیش در حالت غلیان بود و در هر مرحله ابری از خاکستر و مقادیر سنگ پرتاب میکرد، راهنماها از همراهی با من تا نقاط دورتر از آنجا خودداری کردند. من تنها صعود کردم. با دشواری در حالی که دست ها و پاهایم در لایه زخیمی از خاکستر سوزان فرو میرفت، آخرین بلده مخروطی را پیمودم. در اون ساعت آتشفشان میغرید. سنگ های آهکی هنوز گداخته در اطراف من اینجا و آنجا فرو افتاده و در دل خاکسترها خاموش میشدند. هیچ چیز مانع صعود من نگردید. خود را به حاشیه آخرین تیغه بلده رساندم و در آنجا نشستم. طلوع خورشید بر فراز خلیج ناپل را تماشا کردم. نسبت به این چشمانداز که آن همه مسافر از هزار فرسنگی برای تماشا و تحسینش می آیند، سرد و بی احساس بودم.